باشه حتی دیدار آخر، شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. فلک هوادارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. عشقا که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. عشقا که قلب سبز پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
سلام، من فرشید منافیم. اینجا گلچینی از برنامه های رادیو پسوردا در سال 94. امیدوارم که لبخند به لبتون بیاد. خب دیگه این روزا تا صحبت از آب و هوا میشه، کسی یاد سانتیگراد و نمیدونم حد اکثر و حد اقل و گرما و سرما و این حرفا نمیفته. همه یاد آلودگی هوا میفتن. متاسفانه اجسام معلقی که الان تو شهرهای بزرگ تو هوا در حال رژه رفتنن تا به محض برخورد با یک نفس عمیق برن تو حلق ملت و هزار و یه دردسر درست کنن. اینه که تو رو خدا مواظب باشین، مواظب خودتون باشین. قبلا همش میگفتیم تو رو خدا خودتونو مثلا بپوشونید تو سرما، سرما نخورید. الان همش باید بگیم تو رو خدا حد المقدور بیرون نرین، یا اگه میرین مثلا نفس نکشین. یعنی دم در که دارید میرین بیرون، نفستون رو حبس کنین، بعد که برمیگردین خونه دوباره نفس ول بدین بیرون. خیلی هم روش کاربردی و شدنی. امتحان کنین. اما خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرا، ما اینجا نیستیم که همش بهتون خبر بد بد بدیم، که خبر خوبم میدیم. بله، الان این خبر خوش و شادی آور رو از زبون گوینده یکی از بخش‌های خبری تلویزیون گوش کنید.
با یک تلفن حساب مهریه‌تان دستتان میآید. مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه امکانی فراهم کرده که شهروندان میتوانند با تماس با شماره تلفن‌های 129 و 09699 از میزان ریالی مهریه خود به نرخ روز مطلع شوند.
بله خب خدا رو شکر، دیگه یکی از بزرگترین مشکلات مملکت حل شد. یعنی شما تصور کنید یه گروهی توی قوه قضاییه که ماشاءالله در دیوارش مشکل و نقص و بی‌قانونی میباره، کلی بحث کردن، کلی جلسه گذاشتن، تو جلسه‌ها کلی میوه بوس کردن، کلی شیرینی چای خوردن، تا چی؟ تا این مشکل بزرگ و به ظاهر حل نشدنی مردم رو حل کنن. مشکل چی بود حالا؟ اینکه شما نمیتونستید، یعنی سوادشو نداشتید که برید خودتون یه مثلا ضرب و تقسیم کنید مبلغ مهریه‌تون رو به دست بیارید. اینی که عزیزان خب جمع شدن دوره هم مشکل رو به خوبی حل کردن دیگه. تازه صدا و سیما به این خوبتری پوشش داده. آخه یعنی شما دیگه چی میخواید ای مردم از این مسئولین؟ آخه دیگه چی کار کنن اینا برای شما؟ شما فقط مونده جون بخواید. کیه که بده؟ اما همونطور که میدونید موضوع برنامه ما شبه و امشب میخوایم بریم سراغ شبهای سرنوشت ساز و حساس و شبهایی که گاه مسیر زندگی ما رو تغییر میدن و گاهی هم البته هیچ تغییر نمیدن، ولی انقدر استرس بهمون میدن بعضی شبها تا آخر عمر خاطراتش جلو چشمون رژه میرن. حالا در موردشون که شروع کردیم برنامه رو حالا به صحبت کردن و اینا، متوجه میشین که از چه شبایی دارم حرف میزنم. البته احتمالاً خودتون حدسای زده باشین. من همینجا یک سلام مخصوص عرض میکنم خدمت اونهایی که توی زندگیشون چون این شبهایی رو تجربه کردن و الان دارن سری به علامت تأسف و ناراحتی از یادآوری خاطرات اون شبها تکون میدن. سامی هم الان سرشو تکون میده. نه تکون داد همه، الان نمیدونم چرا تکون داد. سامی جان یه چیزی بذار ملت پاشن به جای سر تکون دادن خودشونو یه تکونی بدن. آره بابا تکون بده.
با تو شب عشق با من، هر شب با تو بهشت با من. وقتی عشق یکی رو تو دلت داری مثل عشق من، یه چشمات هیچ کس رو نمیبینه، یه دونه دیوونه مثل من. مجنونه
مجنونه،
یعنی معنی عشق واقعی اینه.
امروز میریم سراغ شبهای حساس، از این شب ملولم و فردایم آرزوست. بیانیه شماره 951،
بدانید و آگاه باشید که شبهای حساس برای این به وجود آمدند که شما در اینها از فرط استرس و سنگینی بار مسئولیت یک جوری له و لورد شوید که دیگر نتوانید سر بلند کنید. پس بر شماست که خودتان را با گوش دادن به این برنامه جوری برای مقابله با این شبها آماده کنید که زیر بار هیچ چیزی له نشوید، هرچند که در نهایت همگان در شبهای حساس زندگی از فرط استرس منفجر شوندگانیم. امضا قبل از به صبح رسیدن شبهای حساس زندگیشان خودشان 17 تا سکته زنندگان رادیو پس فردا.
سلام فرشید عزیز،
سلام عزیز.
شب باشه، شب کار باشی، محل کارت هم انبار شیر پاستوریزه تهران، داریم یخ میزنیم، خوابمون میاد، بعضی وقتا صدای تو هم گوش میکنیم، کیف میکنیم. قربونه شهاب هستم از تهران.
قربونت برم شهاب جان. فقط بجاش میدونی چیه؟ کلسیوم خونت میره بالا دیگه، همجوری هی شیر پاستوریزه، فکر کن از شب تا صبح همجوری شیر بخوری، خیلی خوبه. جای ما هم بخور، نوش جون. نازنین تو اینستاگرام گفته شب چیه؟ آدم باید 7 عصر بخوابه 4 صبح هم بیدار باش. معلومه، یعنی قشنگ حکومت نظامی تو خونه نازنینا برقراره. معلومه آخه دیگه، 7 شب خاموشی بزنی از اون بر 4 صبح بیدار شدن که خدای خیلی دیگه ستمه دیگه، کله پاچه‌ای که نداریم که. نازنین جا ریاهین گفته که آقا ما شبا تخت تا صبح میخوابیم، حجت اسمش. آره تو اینستاگرام کامنت داده گفته آقا ما شبا تا تخت تا صبح میخوابیدیم خوب، ولی از وقتی زنگ گرفتیم یه خواب راحت نداشتیم، مثل جغد شدیم، چاکر پاکر از شیراز. من نگرفتم مشکل چیه آقا حجت جان، یعنی چی خانومت خوروپف میکنه مثلا، تو خواب حرف میزنه، تو خواب راه میره، جریان چیه؟ من نمیگیرم آقا قضیه رو، بی پیغام میذارین تو خماری نذارین، کامل داستانو بگیم برامون. والا حالا همه موندن چیه داستان، چرا شما نمیخواد؟
شب شب میشه، شب که میشه این دل من تو سینه تاب تاب میزنه.
به به، همینه، همینو میخوام، همین خط شما بگی برو. آفرین. توی فیسبوک نوید گفته من عاشق شب بودم تا قبل از اینکه بیام کشور فنلاند، اونم شهر نمیدونم چی چی، آها اسلوه این یا اولوه. آقا ما اینجا همیشه شبیم، یعنی ساعت 3 که میشه شب میشه، و ضمن اینکه اینجا هم خیلی سرده دیگه. به هر حال عشق یکی از خاصیتاش همینه دیگه، تا نرسیدی عاشقی، وقتی میرسی فارغی. منظورم می‌خواستی بری خارج دیگه، می‌خواستی بری فنلاند، رسیدی قبلش عاشق بودی دیگه، الان فارغ شدی. ما بارت توی فیسبوک گفته که به حاجی عشقم بگو من شبا تا صبح از عشقش بیدارم. خب دوست عزیز، من اصلا نفهمیدم که شما از اسمت معلوم نیست که خانم هستید یا آقا، ولی به هر حال مواظب باشید، این حاجی ما خیلی بی جنبه است. همینجوری کلی گفتم مواظب باشید، حواستون باشه، میشناسید دیگه حاجی دیگه.
با خیال تو شبا چشم من خواب نمیره، برق اون چشمای ماست دیگه از یاد نمیره. بذارم شب بخوابم، بذارم شب بخوابم، بذارم شب بخوابم.
بخواب بابا، بخواب بذار امشب بخوابه. اما یکی از حساس ترین و استراتژیک ترین شب‌های زندگی چه شبیه؟ ای گفتین، ای گفتین، شب ازدواجه دیگه. سامی چه خوشش اومد سری. ای 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 زوغی میکنه اصلا اسم ازدواج میاد همچین دلش قیلی بیلی. آخه بچه دوست داره دیگه. حالا آره، یکی از حساس ترین و استراتژیک ترین شب‌ها و شاید هم برای بعضی پر استرس ترین شب و شب ازدواجه. این شب به قدری اهمیت داره که گاهی توسط چند دوربین و از چند زاویه جز به جز اش فیلم برداری میشه. آقا چنان خرج میشه در این شب گاهی که یه وقتی عروس و دوماد به خصوص داماد تا سالیان سال نمیتونه اصلا تو زندگی کمرشو صاف کنه. ولی چون شب بی نهایت مهمیه، حتی اگه بسته ترابل هم تو این شب آتیش بزنی ارزشش رو داره. بله، این که به هر حال چرا شب عروسی انقدر مهمه، چرا انقدر همه دلواپسن که توی چنین شبی همه چیز پرفکت و بی‌نقص باشه، یه دلیلش برمیگرده به این که این دو نفر به هر حال توی این شب به صورت رسمی و قانونی زندگی مشترک خودشونو دارن شروع میکنن و برای همین خب این شب ارزش سمبولیک و احساسی خاصی داره دیگه. یه دلیل مهمتری هم برای اهمیت و حساسیت فوق‌العاده این شب هست و همونم اینه که 100 جفت چشم بلکه بیشتر از خانواده عروس و نمیدونم 100 جفت چشم بلکه بیشتر از خانواده دوماد تو این شب آقا زوم کردن روی مجلس. اگه خدای نکرده مثلا هر مشکلی پیش بیاد، تا سالهای سال خانواده‌ها در مورد جوجه‌ای که کم اومد و برنجی که چفته بود و پذیرایی که بد بود و سالونی که کوچیک بود و صندلی‌هایی که سفت بود و عروس یا دامادی که زشت بود و از این جور قبیل مسائل به هر حال صحبت خواهند کرد. پس هر چقدر هم بخوایم تنش زدایی کنیم از این شب و نگاهمون رو باز کنیم و سخت نگیریم، بازم می‌بینیم که این شب اصلا آقا خود تنشه. هیچ عروس و دامادی با هر درجه ای از فرهیختگی و روشنفکری نمیتونن اگرم بخوان تو چنین شبی آروم و بدون استرس باشن. بله بیا آه همینه. آخه سامی داره آرزو میکنه ای کاش این آهنگ عروسی خودش بود. ای بابا ای بابا، نشد برات زن بگیریم سامی. 49 تا برنامه بیشتر نمونده، همون شد رفت. یک دو نفر هم اول اومدن خودی نشون دادن و رفتن، موندی رو دستمون ترشیدی. بلش
یه شبایی هست که تمومی نداره، یعنی هر چی ساعتی تو نگاه میکنی که بگذره هیچی به هیچی. بلندترین شب سال همینا، نه یلدا. گفتم یلدا، دوستم یلدا افتادم. پنجشنبه صبح زنگ زده بود که شب میای بریم بیرون. گفتم کجا؟ گفت هر جا. گفتم برای شام؟ گفت برای هر چی. گفتم خب یعنی چند تا چند؟ گفت یعنی از ساعت 5 که عروسی شروع میشه تا نیمه های شب که من رسیدم خونه به هیچ چی فکر نکنم، سرمو بذارم رو بالش برم. گفتم عروسی کی؟ تو که به هم زده بودی با دوست پسرت، نکنه یهویی عروس داری میشی نگفته بودی ناقلا؟ گفت من عروس نمیشم ولی اون دوماد میشه. و پقی زد زیر گریه، گویا همین دوست پسری که یلدا باش به هم زده بوده داشت با یکی دیگه ازدواج میکرد. زندگی دیگه، شب داره، روز داره، شبای حساس داره، شبای طولانی داره، پایان شب سیاه سپید است داره. حالا
منافی میخواستم ببینم شبایی که دیگه نمیخوای به رادیو پس فردا شبات رو میخوای چطوری سپری کنه عزیزم؟
شبایی که نمیخوام بیام پس فردا خیلی سخته. حالا به این مسئله واقعیت فکر نکرده بودم. یعنی میدونی حتی روزایی که تعطیلی من، مثلا اون دو سه روزی که برنامه زنده نیستم، من خودم رو اتوپایلوتم. یعنی مثلا چی شونیم تا 7:30 کلا توی فضای پس فردام. نمیدونم اینم حرفی ها، باید فکر کنم بهش واقعا.
رشید خدا ازت نگذره.
چی شده؟
دارم میرم بیمارستان بخوابم حرکت کنم، برام دعا کن قربونت، شبا نمیتونم بدون صدای تو بخوابم.
ببین بیمارستان نرو، فایده نداره، این علکی پول دور ریختنه. من چند نفر قبلا هم این کارو کردن، شبا قبل خواب یه مقدار این ادیت پیاف گوش کن. آره افاق نکرد بگو یه نسخه دیگه برات بنویسم، یه خواننده قدیمی فرانسوی گوش کن ببین.
نو
فامیلای سامی بودن دیگه. شما خیلی غرغره زیاد میکنین فکر کنم سامی. غرغره خیلی دوست دارم.
غرغره
دوست دارن، یادش کار نداره. ولی قشنگه، زبون فرانسه قشنگه. حالا اش کار نداره. خانم آقای دختر خانم آقا پسرا. چی می‌خواستم بگم یادم رفت. آقا خدا رو شکر یکی از راحت ترین کارهایی که مردم میتونن تو مملکت ما انجام بدن مردنه. بله درسته، مردن. یعنی شما یه دونه نون بخوای بخری شاید از اراده کردن برای مردن الان آسون تر باشه دیگه. ماشاءالله انقدر تصادف و مرگ در اثر دیگه جدیدن آلودگی هوا و حوادث طبیعی و غیر طبیعی و اینا داریم که آدم فقط باید همجی لب تر کنه، همجی مرگ خودش میاد. الان مثلا مقام مسئول مملکت اومده داره در مورد کشته شدگان با تیزی یا همون چاقوی خودمون این آمار جالبو میده، گوش کنی.
حدود 700 تا ما از اول سال کشته با سلاح سرد داشتیم، در روز بین 2 تا 3 نفر کشته به لحاظ سلاح سرد داریم.
بله یعنی فقط در سال 700 نفر به خاطر چاقو کشی میمیرن تو مملکتی که به خاطر تعالیم خیلی عمیق و عرفانی که مسئولین دارن و روحیات انقلابی که وجود داره قرار بوده مردم همه خواهر برادر باشن، از صبح تا شب همچه قربون صدقه هم برن. بالاخره دیگه هر نظام یه دستاوردی داره، نظام مقدس ما هم به هر حال با سالی 700 کشته راه تیزی یه همچی دستاوردی داره واسه خودش.
آیا برای ندیدن ریخت با جناق رو اعصابتون حاضرید هر کاری بکنید؟ آیا نمیدونید چی جوری از دست همسایه روبروی تو که از صبح تا شب دارن با شوهرش بزن بزن میکنن راحت بشی؟ آیا میخواین برای خلاص شدن از دست آدمای روی مخ دوروبرتون راهی مناسب و کم خرج پیدا کنین؟ تیزندیشان چاره کار شماست. ما به شما یاد میدیم که چطور با یک چاقوی ارزان قیمت مشکلاتتون با دیگران رو حل کنه. کارشناسان تیزندیشان با سابقه سالها خون و خونریزی و حبس در خدمت شما تا بهترین و ساده ترین روش های حل مشکلات با دیگران رو به شما بیاموزن. تعداد تیزی خورده های کشور کارنامه ماست در تیزندیشان. با تیزندیشان تیزی مشکلات رو به سمت دیگران به چرخونید. تیزندیشان.
فرشی جان من 10-15 سال پیش که همچین دنیا رو یه محیط ایدئال تری میدیدم عاشق شده بودم. بعد دانشجو بودم، کاربارم نداشتم و اینا. بعد دیگه برای اینکه برم خواستگاری مجبور بودم برم آژانس شیفت شب کار کنم. گفتم که حالا اینم بگم برای شما تجربه شبونه ای ما.
بله خیلی متشکرم. اینم هست دیگه، خیلی الان کار دوم سومشون میرن آژانس کار میکنن یا به عنوان تاکسی که نه، اما منظور سواری تاکسی دربستی و اینا میزنن، شما به حال این کارو کردید. خیلی ممنونم از تجربه عاشقیت دوران دانشجوییتون برام گفتید. اما یکی دیگه از شب‌های مهم و حساس، البته فقط برای آقایون، شب اول خدمت سربازیه. البته خیلی شب‌های دیگه‌اش میتونه شب‌های حساسی باشه، ولی شب اول یه شب دیگه است. یعنی اولین شب جدایی از ددی و مامی، یا شاید هم حالا جدایی از بابا و ننه، فرق نمی‌کنه. چون دیگه پادپادگان با هر چیزی که قبلا تجربه کردین زمین تا آسمون فرق می‌کنه. در نظام یک قانون نانوشته‌ای هست که میگه برای اینکه سربازی رو بخوای بری و برای اینکه یک نفر بخواد مثلا یک سرباز چجوری میگن ساخته شده ای بشه و اینا، باید اول اون بچه سوسول اولیه هر رو مثل خونه کلنگی بزنی، بتکونی، بترکونی، بریزی پایین، بعد از اول شروع کنی به سرباز ساختن. برای همین روزای اول خدمت سربازی معمولا سربازهای ارشدتر و فرمانده ها همجوری مشغول ترکوندن سربازهای تازه وارد یا به قول خودشون آشخورا هستن و بخش اعظم عملیات تخریب هم تو همون شب اول خدمت سربازی انجام میشه. شب اول پادگان دیگه هر اتفاقی ممکنه برای یک سرباز صفر بیفته. ممکنه وقتی مثلا خوابت برده یهو یکی تو مایه های رمبو از در آسایشگاه بیاد تو با این مسلسل بغل گوشت شروع کنه مثلا به شلیک، منتها مثلا با تیر مشقی، یا چه میدونم ممکنه تا چشات گرم شده ببینی 4 تا گولاخ اومدن یه پتو انداختن رو تا سرحد روغن کشی مثلا کتکت زدن، مشت و مالت دادن. ممکنه ساعت 3 صبح بیدارت کنن بگن بعد تو بیای الان کل توالت‌های پادگان همین الان بعد تمیز کنی. خلاصه که هر چیزی تو شب اول خدمت ممکنه اتفاق بیفته و همین این شب رو بسیار شب مهم و سرنوشت سازی میکنه دیگه. بالاخره یا طرف دیوونه میشه یا اینکه کلا یه آدم دیگه میشه دیگه. شب از این سرنوشت ساز ترم مگه داریم؟ مگه نداریم دیگه. الان اونایی که میخوان برن سربازی الان سکیده هر رو زدن.
شب جمعه است و یار از من چقندر پخته میخواهد، شب جمعه است و یار از من چقندر پخته میخواهد، که در سوخته گمونش گنج قارون زیر سر دارم. من از عقرب نمیترسم ولی از سوست میترسم، لطه نبی مروت از پس دیفال میآید. اشتر 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 که جوان قد بلندیست، اشتر که جوان قد بلندیست، کلش به مثال کله قندیست، جفتک زدنش رو عشق کاریست، جفتک زدنش رو عشق کاریست، عروس حاج خانوم سوار گاریست. هاری لای 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 لای
ببینید، نگاه کنید، شب به این قشنگی، شب به این ماهی که موضوع ما هم هست، شب به این آرومی و شیکی، ببین چه فاجعه ای باید اتفاق بیفته تا یه همچین شبی رو تبدیل به شب قیامت بکنه. چیه؟ امتحان. وای 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 وای، امتحان. به قول شاعر که میگه من نمیدونم چرا امروز صدام گرفته ببخشید. به قول شاعر که میگه آنچه یک شب را کند بی انسجام، امتحان است، امتحان است، امتحان. بله، به خصوص که شما از دسته شب امتحانی ها باشین. وای وای وای، دیگه شبه تبدیل به فاجعه میشه لامصب. یعنی تو این شب بیخوابی اتفاق میفته، نداشتن حوصله برای درس خوندن و حوصله برای هر کار دیگه ای، این هم اتفاق میفته. اصلا حواس آدم آقا در چنین شب تیر و تاری به همه جا میره بجز اون چیزی که باید بخونتش. الان برای بچه شب امتحانی میدونن، یعنی شما چه بسا حتی تو شب امتحان برید به کارهایی فکر کنید که شاید 15 سال پیش کردید. هیچ بعید نیست. هیچ وقت هم این کارها یادتون نمیاد، هیچ وقت، اما تو شب امتحان همه اینا یادتون میاد. خدا صبرتون بده واقعا. حالا همونا رو ضرب در 100 کن میشه شب کنکور. آخ 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 آخ، با این تفاوت که تو شب کنکور شما استرس اینو داری که فردا با سیاه کردن اون مستطیلای سفید پاسخنامه نه تنها سرنوشت تحصیلی و حتی شغلیتون رو مشخص میکنین، بلکه کل خانواده و کل فامیل هم با نتیجه کنکور شما سازماندهی و آرایششون امکان داره کلن عوض بشه. یعنی مثلا فکر کنید فردا تو مثلا کنکور شما رو فرم و آماده باشید، به خوبی سوالا رو جواب بدید، یه رشته توپ تو دانشگاه خفن هم قبول بشید، خب همه بهتون افتخار میکنن، مادرتون میره میشینه در صدر مجالس پزدهی، پدرتون میشه پدر نمونه، میشید الگوی برادر خواهرتون هستن. اما برعکسش اگه اتفاق بیفته چی؟ خراب کنید کنکور رو بره؟ همه اینا برعکس میشه دیگه، میدونید دیگه. آیا همه این فشارها برای اینکه جوون بترک از فرط استرس کافی نیست؟ هست دیگه.
شب هم میاد مرا اون میاد پیشم میره بالا زربان قلبم پیشم میشینی خودتو سکسی میکنی چقدر شیرینی ای جان سیدی مثل برانا کافی جون فاده سر مرا لب اون شب هم میاد مرا اون میاد پیشم میره بالا زربان قلبم پیشم میشینی خودتو سکسی میکنی چقدر شیرینی ای جان سیدی مثل برانا
با سلام، 21 دوشنبه شب را با مروری بر مهمترین سرتیترهای خبری امروز و امشب آغاز می‌نماییم. اظهار نظر محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر اینکه فشار هاشمی بر قوه قضاییه بسیار شدید است و توصیه کارشناسان به وی که تا قوه قضاییه ضربه‌گیری مثل شما داره اصلا جای هیچ نگرانی نیست. اظهار نظر علی مطهری مبنی بر اینکه سخنان رئیس قوه قضاییه در مورد غیر ممکن بودن نظارت بر رهبری یادآور قرون وسطاست و سوال ناظران که خب علی آقا ما بقیه قوانین نظام یادآور دوران پسامدرنه که این یکی فقط وسطایی باشه؟ و دو برابر شدن بدهی های دولت و شرکت های دولتی در طی یک سال گذشته و تبریک فعالان عرصه بدهی سازی به دولت حسن روحانی بابت این پیشرفت شگفت آور. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکارم بلبل.
با سلام، برنامه مقاله‌ای که در یکی از نشریات معتبر فضانوردی آمریکا چاپ شده است، از بین حاضرین در سطح کره زمین، ساکنین شهر رامسر ایران و یک شهر کوچک در برزیل دارای بهترین قابلیت ها برای فضانورد شدن هستند. این در حالی است که یکی از کارشناسان هوافضای کشور ضمن تکذیب خبر بالا رفتن قیمت لباس فضانوردی در رامسر و تشکیل صفوف در هم فشرده مردمی از متقاضیان رامسری شغل فضانوردی، از اینکه اسفندیار رحیم مشرایی به عنوان یکی از اهالی رامسر دیگر مسئولیتی در کشور ندارد، ابراز خوشحالی کرده. ای آقای میکروفون طلا، رحیم مشرایی مگه مال مشرا نیست؟
دادا ولی روستای مشرا هم بغل رامسر دیگه، با بخون بده بلش.
با عرض پوزش، از اینکه اسفندیار رحیم مشرایی به عنوان یکی از اهالی رامسر دیگر مسئولیتی در کشور ندارد، ابراز خوشحالی کرد و گفت اگر او الان مسئول بود احتمالاً این مسئله رو یکی از نشانه های ظهور امام زمان در رامسر قلمداد می کرد. پایان مشروع اخبار.
بله، همکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ هستیم تا ما رو در جریان مهمترین عناوین خبری
بله
قرار دهند. جناب سرهنگ بفرمایید.
بله بندم سلام عرض میکنم در خدمتی هم میهنانی عزیز هستم.
سرهنگ جون میگم یه جمله معروفی هست که از کودکی به هر ایرانی در مهد کودک
یاد میدن این
توان آبا و ترک دان آبا و
بابا این
مزن در سری ناتوان دست از اون
بابا چی میگی سر این مسابقه است بذار حرفمو بزنم دیگه
بله من نمیخواستم یکم مزاح کنم فضا یکم نشاط پیدا کنه دا
بله بیمزه ای تام بهتره بله. جدی بشی چیز عرض میکردم یک جمله هست که به بچه‌ها یاد میدن که
بله بله.
شبا که ما میخوابیم آقا پلیس بیدار این آیا واقعیت داره؟
بله که داره بله همکارانی من در گشت ها و شیفت های شبانه همیشه در خدمتی هموطنانی عزیز هستن و
اتفاقا از این خدمات همکاران شما باید عرض کنم که من چند شب پیش سرنگ ساعت 2:30 بودیدن رفته بودم بیمارستان یهو دیدم توی پارکینگ بیمارستان یه ماشین گشت نیروی انتظامی پارکه
بله بله.
یه ذره نگاه کردم دیدم دو تا از همکاران سلحشور شما
خب.
با ماشین گشت اومدن تو پارکینگ یه جوری خوابیده بودن توی ماشین که من توی تخت خوابم نمیتونم
یعنی چی چی آقا
برای این چه توضیحی دارید سرنگ
ببین من به شدت تکذیب میکنم آقا بس شما میخوام از تشویشی از هانی عمومی پرهیز
کنی بابا میگم من خودم یعنی... دیدم با همین چشمام سرنگ چی
از رو با پرسیدن شاهدت کیست گفت دومم حالا شد از حکایتی شما
شب بانمک شدی سرنگ
یعنی
بیا بفرما ببین اینا یه سرنگ یه بنده عکس گرفتم از این اتفاق
ببینم
الان میدم خدمتتون اتفاق پرینت رنگی هم گرفتم بذار این پرینت رو آره این عکسا که دیگه نمک نریزی واسه من بفرما اینا ایناش
خوب ببینم
پرینت رنگیشه
اینه این که معلوم از فتوشاپ است آقا واقعا که خودت ساختی شما این عکسا
رو من میکوبم این کلمو به دیوارا یکی سند به تو میخواد نشون بده بعد چیکار بکنی عکسام میگیری میگی فتوشاپ تو اصلا میدونی فتوشاپ چیه
بله که میدونم خوبم میدونم بنده الان میتونم شما رو به دلیل توهین به نیروی انتظامی یا تلاش برای فریب از هانه عمومی بازداشت کنم آقا جون
سرهنگ با یکی دیگه رفته گرفته خب. سر شیفت شبانش توی پارکینگ بیمارستان خوابیده و تو میخوای منو بازداشت کنی
بله خب اینا همش افترا و کذبه اصلا شما اون موقع شب تو بیمارستان اونم تو قسمت پارکینگش چه کار میکرده
من مریض شده بودم رفته بودم بیمارستان
اون موقع شب چیکار کرده بوده که مریض شده بوده
گرفتاری شدیم آبا سرهنگ ما خانوادگی شبا قبل از خواب زهرمار میخوریم میخوابیم این دفعه دیگه زهرمارش به من نصف مریض شدم دیگه
عزیز منو دست میندازی سریع اعتراف کن شما اون موقع برای چی مریض شده بوده ای رفته بوده بیمارستان بادا ببینم تو از زور استفاده نکردم آقا جون
سرنگ قلب
چی شد آقا
قلبم جیر میکشی تا چپ
بکشم ای بابا نکن جدی
سرنگ سرنگ
چرا اینجوری شو آقای میکروفونی
گرسام تو ماشین سرنگ بودو بود
کجاست ماشین کجاست آقا بگو ببینم
ماشین پایینه دیگه یه پراید گشت میخوان خواهد پشت نه رو سر من آره دیگه بودو
بودو بودو سرنگ قلبم چه رنگی بود سرنگ دست
گشت میخوان خواهد پشت میزنم
باشه باشه نبیر بنده زود اومده
بودو سرنگ بایی قلب بودو اخ جون یعنی اسکلش کردم در حد تیم ملی حالا میره کل خیابون میگرده دنبال پراید یشمی خلخال پشمی اخ جون خب دیگه منم برم از این در پشتی متواری بشم که سرهنگ به فهم سر کارش گذاشتم شاکی میشه با اصلاعی میکنم کسایی که خیلی به خواب وابستن و شب بیداری براشون یه کابوسه اصلا فکر کردن به اینکه شغلی داشته باشی که بخوای براش مثلا شب و بیدار باشی فاجعه است چون شبکاری یعنی چی؟ یعنی موقعی که همه میرن مراسم پرفیز جیش بوزلالا شب به خیر رو به جا میارن و همچی پتو بالش رو سفت در آغوش میگیرن که انگار دلبر جانان رو در بر گرفتن بعضی ها تازه اومدن اون موقع باید برن سر کار بله منظورمون خیلی از مشاغل درمانی و بیمارستانی کارهای مربوط به امداد و نجات و آتش نشانی و اورژانس و یا خیلی از شغلهای مربوط به مدیریت شهری مثل عزیزان رفتگر که رسما شباب یعنی دیر کارشون رو شروع میکنن تا صبح زود و علل خصوص اقشار کله پز جامعه و خیلی از کارهای دیگه که اصلا ساخته شدن برای شب اصولا وقتی که ما و شما صبح با چشای ورقلمبیده و خمیازه کشان داریم همچی کشون کشون به سمت محل کار یا تحصیلمون میریم. بعید نیست این عزیزان رو ببینیم که دارن با چشمای پف کرده و خواب ندیده برمیگردن خونه هاشون تا اگه خدا بخواد یه چرتی بخوابن. ولی خداییش خوابیدن تو روز یه توان خاصی میخواد. نمیدونم این خورشید لامصب چیه که همین که آقا هلوپی میزنه بیرون انگار هر چی خواب هست و مثل برف آب میکنه. حالا شما تصور کن که این عزیزان این بنده های خدا میخوان تو این حالت با حضور درون حلقی خورشید خانوم و مهمتر از اون میزان بالای سر و صدا تو محیط اطراف بگیرن بخوابن. خداییش سخته. دمشون گرم و خیلی خوبه که شبا که ما میخوابیم اونا تا صبح بیدارن و مواظبمون هستن. دست گلشون هم درد نکنه.
از شیفت شب و کار که میگن من یاد دوستم سمیرا میافتم که پرست داره. انقدر تو کار به شیفت شب دادن یه جای همکاراش وایساده که دیگه شبا از روز تشخیص نمیده. اینطوری که شیفت نباشم شبا بیداره روزا خواب. دیروز صبح زنگ زدم بهش برای سرماخوردگی توصیه پزشکی بگیرم. صداش خوابالو بود. گفتم شرمنده بیدارت کردم؟ گفت نه سر کارم بیمارستان، فقط میدونی که صبح سختمه. و یک خمیازه کشداری کشید که منم خوابم گرفت. حالا همین دوست شب کار روز خواب من میخواد با یه آقای دندون پزشک روز کار شب خواب ازدواج کنه. بهش گفتم میدونی اینجوری شما هیچ وقت هم دیگر رو نمیبینین؟ این ماه و خورشید. گفت ازدواج موفق یعنی همین دیگه مگه نه؟ گفتم به نظر من که تو به جای ازدواج موفق به یه خواب موفق احتیاج داری.
اما یه چیزی رو میخوام تعریف کنم. چند وقت پیش یک عالم جلیل القدری خب یک صحبتایی فرمودن در مورد چیزایی که در برخورد با خانم ها مکروهه و آقایون باید ازش پرهیز کنن. موارد مسئله دار از نظر ایشون توی سه چیز خلاصه میشد. یکی سلام کردن به خانم ها.
سلام.
سلام علیکم. تعارف کردن به خانم ها و نشستن روی صندلی خانم ها. بله این سه تا چیزیه که ایشون توصیه کردن. گوش کنین تا متوجه بشیم حال داستان چیه بعد توضیح میدن.
ابتداعاً انسان به خانمها سلام نکنه، البته اگر اونها سلام کردن جواب سلامشون در صورتی که مفسده نداشته باشه واجبه، ولی خود انسان ابتداعاً به خانمها سلام نکنه.
بله خب پس در مرحله اول حواستون باشه آقایون نباید به خانم‌ها اول سلام کنن. مثلا اگه میری چه میدونم توی شرکتی اداره ای جایی میبینی یه خانمی اونجا نشسته، اول خیره میشی تو چشماش که طرف مجبور شه اون خودش سلام کنه.
سلام.
با سلام. و بعد اگه سلام کرد حس کردی مفسده‌ای در کار نیست، جواب سلامش میدی مثل من که الان جواب سلام دادم. اگرم دیدی طرف خیلی خوشگله احتمال مفسده میره، حتی همون هم جواب نمیدی، فقط کارتو میگی همجوری میری سری. مثلا اون پرونده منو بده میخوام برم پیش آقای فلانی.
وا
والا این از اداره. موقع تلفن زدن هم حواستون باشه، تلفن یه وقت میزنین دیگه ها، وقتی زنگ میزنین جایی اگه خانمی گوشیو برداشت شما به هیچ وجه سلام نکنین، قطع کنین دوباره بگیرین.
بله بفرمایید.
بذار گوشیو. آره یا مثل اینایی که کسی رو گروگان گرفتن حالا پول میخوان، صاف برو سر اصل مطلب. وقتی زنگ زدی مثلا بگو ساعت 4 بعد از ظهر دفتر آقای سلطانی جلسه داریم، همین. بعد گوشیو سری بذار.
مسئله دوم این است که فرمودن کراهت داره دعوت بانوان به غذایی که انسان داره میخوره. شما یه جا نشستی غذا میخوری، مثلا یه خانومی هم داره رد میشه دعوتش کنیم مثلا که برای خوردن غذا، کراهت داره و در مورد زنهای جوان کراهت بیشتری داره.
خب این ببین این خوبه. میدونی آقا به خدا من یه مش پسته میارم اینجا گاهی قبل از شروع برنامه بخورم از جلوی در رادیو تا تو استودیو، باید به همه همجور راه برم تعارف بزنم. نمیشه که. حالا الان دیگه با صحبتای این حاج آقا خیالم راحته. حالا چند وقت دیگه الی هم قرار بیاد به عنوان کارآموز اینجا همکارمون بشه، لااقل دیگه به الی دیگه تعارف نباید بکنیم دیگه، والا به خدا. ولی شما تصور کن چقدر حاج آقا حال میکنه با خودش. فکر کن نشسته کلی هم غذا و میوه و شیرینی جلوشه داره میخوره، یه خانومی هم از راه میرسه. بله، ولی توجهی نمیکنه که ایشون هم دور از جون مثل چی به خوردن و ادامه میده به خوردن، به محل نمیذاره، چون تعارف خوردنی به خانوما گفتن، این حاج آقا گفتن جایز نیست. آقا به خدا یه گربه هم موقع غذا خوردن میاد از جلو آدم رد میشه، آدم یه بفرمایی میزنه دیگه. پیشته ها بسه دیگه. ای بابا، بله، یعنی اینا میخوام بگم خانوما رو در حد گربه هم نمیبینن. اما گوش کنین به سومین بخش که از همه آموزنده تره
و نکته آخر این است که فرمودن اگر خانومی در جایی نشسته بوده بلند شد رفت، حالا تو خونه، تو ماشین، جای دیگه، فرمودن کراهت داره که انسان جای اون خانوم بشینه مگر اینکه مدتی گذشته باشه و اون جای نشستنش سرد شده باشه. بعد از سرد شدن اشکالی نداره.
بله، یعنی دیگه فردا میخوای بری سوار تاکسی بشی، میبینی مثلا یه خانومی پیش پای شما تازه پیاده شد، بله، این باید یه باد بزن بگیری دستت، شروع کنی باد زدن صندلی که جای نشستن خانم سرد بشه بعد بشینی. یا مثلا باد بزنم نداشته باشی بعد شروع کنی فوت کردن صندلیه که خنک شد دیگه. خودت تصور کن چه وضعی میشه وسط شلوغی و ترافیک صندلی باد بزنی. مورد داشتیم، حاج آقا داشتن میرفتن برای نماز جماعت و توی تاکسی سهوان جایی که کاملا سرد نشده نشستن، مجبور شدن دیگه از وسط راه برگردن قوز کنن دوباره برن دیگه. افکت صدای حاج آقا رو نداری سامی موقع نشستن در جایی که هنوز کامل سرد نشده؟ هیچ، بی خیال باش، چون خانواده نشسته، ولش کن دیگه، همین دیگه. شما تصور کن قشر روحانیت با چه مسائل و مشکلاتی توی زندگی دست به گریبانن. اما دوستان عزیز در مورد امام زمان خب چیزهای مختلفی گفتن، ما هم شنیدیم، اما بعضی از این چیزها یه جوریه که رو سر آدم واقعا کلم سبز میشه. داستان اینه که توی یه میزگرد تلویزیونی در مورد مهدویت مجری برنامه تصمیم میگیره که خودی نشون بده و شمعی از مطالعات و دانسته های خودشو در مورد نقشه های دشمنان اسلام برای از بین بردن تشیع و مهدویت به رخ میهمان برنامه بکشه. گوش کنیم ببینیم چی میگه.
همین چندی قبل حاج آقا داشتم بررسی میکردم و یه مطالعه‌ای در حد بذات موضوعات خودمون دیدم که اصلا اخبار اطلاعات داره نشون میده که حتی اینا اومدن در رابطه با کعبه که محل ظهور حضرت حجت هست، اون ساختمون ابراج البیت رو ساختن و خیلی بسیار متول میلیاردها دلار هزینه کردن که دوربین‌های رو اونجا قرار بدن و حضرت وقتی ظهور کردن تکتیر اندازها رو اونجا مسلط بکنن و حضرت رو نشانه بگیرن. یعنی واقعا اینا تو اخبار خودشون داره مطرح میشه و گفته میشه.
فکر کن مطالعات شخص ایشون، شخص همین ایشون که الان حرف میزدن، یه آقای مجری هم. نشون داده که سعودی‌ها یه ساختمون عظیمی، یه ساختمون خیلی عظیم و بزرگ در نزدیکی کعبه ساختن. توی اون ساختمون به گفته ایشون باز از مطالعاتشون برمونده چند هزار میلیارد هزینه ساخته شده و دوربین و تکتیر انداز مستقر کردن که وقتی آقا ظهور کرد ایشون از اون ساختمون بزنه. واقعا اینا چی میزنن؟ نه من موندم اینا چی میزنن؟ آقا چرا باید کسایی که اصلا سنی ان اعتقادات شیعه رو قبول ندارن انقدر به ظهور حضرت مهدی ایمان داشته باشن که مثلا چنین نقشه‌ای برای مقابله با اون بکشن؟ چرا آخه آسمون خراش بسازه توش تکدیر انداز رو به کعبه مستقر کنه؟ یعنی واقعا من نمیدونم، یعنی راه سرراستر ارزونتری برای اجرای چنین نقشه‌ای نبوده؟ بعد میگه اینا دارن تو اخبار خودشون اینا رو مطرح میکنن و گفته میشه. فکر کن عجیبن غریبا. این تصور کن مجری اخبار داره خبر از تکمیل برجی میده که قراره از اونجا مثلا یک تکتیر انداز گذاشتن که امام زمان وقتی که ظهور کرد به قتل برسونه. واقعا آدم هم شاخ در میاره هم دوم یه وقتایی.
ماشین مشتی من ولی ارزون و بیمعطلی، ماشین مشتی من ولی نه بوق داره نه صندلی.
باشه من اصلا من انقدر
عاشق شب بودم که چی؟ مادر خدا بیامرز ما همش میگفت این پسر زوغ ده آدمیزاد نیست که. والا زونم؟ آره دیگه عشق شب من بودم همیشه. اصلا من نمیدونم داش این آدم اصلا بدسس این انرژی رو از کجا میاره؟ به زون شما. یعنی ما از صبح تا زور که میرفتیم مدرسه تازه اونزام یا کتک میخوردیم یا در و دیوار مدرسه آویزون بودیم، اما شام که یه توپ دلایه میکردیم مینداختیم وسط و اینه او کره اسب تازه بالغ میدویدیم نمالش. میخندی سر آباد؟ زدی میگم والا. بعد چی؟ مدرسه تعطیل میشد باز یورتمه میومدیم تا خونه داشت یه نار میخوردیم چی؟ دوباره تو کوسه موسه ها وسط خاک و خل غلط میخوردیم تا شب بشه. تازه شب هم چی؟ میومدیم خونه میشستیم پا تلویزیون ورزش و مردم و چه میدونم دیدنی ها و اینا میدیدیم. آخر شب هم ننه بابامون با سک و لگد میخوابوندنمون دیگه. بچه آدمیزاد اینجوری آخه نیست دیگه. ما فکر کنم چی؟ تو زایشگاه مایشگاه عوض شده بودیم. بچه گوزنی زرافه مرافه چیزی بودیم لابد دیگه. نگاه کن دیگه غش کرد از خنده. باشین هایی که شما بهش میخندید چی؟ زندگی ماست. و حالا خدا رو شکر که باعث شادی شما شده دیگه. آره بابا غم نباشه، هر چی میخواد باشه. خلاصه چی؟ همه این قصه مثل رو گفتم بگم چی داشت؟ ما مرد تنهای شبیم. یعنی با این خستگی مستگی که از سر کار میریم خونه، تازه آخر شب که مادر بدسه و بدسه رو خوابوندیم خودمون فیلمون یاد اندستون میکنه، میشینیم دیگه میایم این ماهواره روشن میکنیم و این کانال اون کانال رو تا این چشمه گرم بشه و خواب بیاد توش دیگه. چی کار کنیم؟ زونه؟ کانال بعد؟ نه داداش، ما از اوناش نیستیم که. نه همین کانال های لخته پخته اینو میگی؟ نه داداشم، نه اصلا از این خبرها نیست که. ایوان میخنده دوباره. یعنی هر کی نصف شب پا میشه ماهواره نگاه میکنه از این چیزا میبینه؟ نه بابا. زونه؟ چه کانال هایی میبینم؟ نه به همین چه میدونم دیگه، بی بی سی می بی سی و اینا دیگه. غش کردی چرا دوباره با بی بی سی؟ خنده داره؟ چی میگی با برنامه نداره بی بی سی اون موقع؟ زونه من؟ بی خیال داداش، خدایی خوشم نمیاد از این کانال لختی مختی ها، من رد میشم ازشون دیگه. بده خب دیگه این کاین این چیزا چیه؟ این بهترش کدومه؟ در زریانی شما کدوماش بهتر؟ این کاره ای میگم یعنی ها چی چیه؟ اولترا چی؟ آه فرکانسشو بنویس بده یا بده ندونه تو میخوام گلف مولفش کنم بچه ها نبینه. آره حالا شماره ها میدم اسم بزن دیگه. ایوه همه دیگه خوب نیست ولی خداییش ها اینا. آره بابا ما فقط اینا رو نگاه میکنیم که شب خواب بیاد بسشون.
اثیر باران شکست قایب به موج توفان نپیچدم شب لفرات ما ترانه های ماهی گیر به چشم دختری با روا شود ستاره ها جدا از آسمان شود به چشم دختری گوهر رو شود ستاره ها جدا از آسمان شود گر امشب خایق سوی بندر نیاید روحم گم شد در طوفان ها دیگر نیاید.
عزیزان خانم ها آقایان دختر خانم آقا پسر ها، هر گوشه ای از دنیا مردم نایت لایف یا همون سبک زندگی شبانه مخصوص به خودشونو دارن. همه جای دنیا معنی این نایت لایف، چون خیلی کوتاه‌تره ما میگیم نایت لایف، حالا همون سبک زندگی شبانه، خارجی شدیم دیگه چیکار کنیم. همه جای دنیا این معنی نایت لایف یه جورایی با تفریح و خوشگذرونی و عشق و حال گره خورده و برای همینه که انواع و اقسام دیسکوها و نایت کلاب‌ها و کازینوها وجود دارن. تازه ساعت 11 شب به بعد کرکرار میدن بالا، ملت که بیخوابی به سرشون زده میخوان کمی تفریح کنن، شباشون رو اونجا صبح میکنن. مثل سامی یعنی جغد کلا. منتها توی ایران از اونجا که حکومت با خوشگذرونی و این مسائل مشکلات بنیادی داره، اینه که چیزی به نام نایت لایف یا زندگی شبانه حتی در حد فلافل خوردن رستوران رفتن تو کافه نشستن هم وجود نداره. اما این فقط یک روی سکه است. ببینید از اونجا که آب همیشه راه خودش رو پیدا میکنه، مردم ایران هم خب راه شب زندگی و خوشگذرونی رو همیشه پیدا میکنن و اینجوری میشه که ما هم شبا تو همین ایران خودمون هم دیسکو داریم، هم بار داریم، هم کازینو داریم، هم نایت کلاب داریم، فلان همه چی. از 11 تا 12 شب تو خود صبح کیپ تا کیپ مشتری هم دارن، منتها فقط تابلو ندارن. پیدا کردنشون تو نگاه اول یکم سخته، ولی هست، یکم فقط باید بگردین تا پیدا کنین. بله
شب‌های تهران زیباست، زیباترین شب
شب‌های دنیا در آسمانش هر شب هر شب نور امید و عشق و رویا.
بله خانم آقایون، دختر خانم آقا پسر، همونجور که میگفتیم شبهای حساس زندگی ما زیادن. مثلا یکی از این شبها چیه سامی؟ چرا بالبال میزنی تو؟ کی؟ جدی میگی؟ ای بابا. بله دوستان، الان سامی داره به من میگه که آقا بیابانی، یادتونه که آقا بیابانی اومده رو خط تلفنی ما، میدونید ایشون هم اعصاب معصاب ندارن، خیلی نمیشه پشت خط معطلشون کرد. سامی جان وصلش کن. وصله؟ اوکی. الو.
الو
آقا بیابانی. الو آقا بیابانی.
الو.
الو سلام، خوبی؟ یاد ما کردی با دوباره.
تو از خودت اینجا حساس حساس بکنی بابا.
بیابانی جان حساس خالی ده. نبود که، این شبهای حساسه. موضوعمون راجب شب
حساسیت تو شب و روز نره که، حساسیت مال اوناست که روحشون حساس ده. حالا میخواد روز باشه میخواد شو.
نه حالا شما خون خودتو کثیف نکن، بیا یکم از حالا که هستی اومدی از شبهای حساس زندگیت برام بگو.
واسه لوتی وقتی پای مرام و معرفت بیاد وسط همه چی هست، همه چی آزادنده هست. حالا میخواد عروسی باشه میخواد عزا، آخه کدوم لوتی شب عروسیشو میتونه بدون اینکه تا صبح بالبال بزنه صبح کنه؟ مگه علکیه؟ مگه همینجور سلم شورباست داری زن میگیری؟ داری گلی رو بر میداری میاری تو زندگی؟ این مسئولیته.
بله
مرد ساخته نشده واسه مسئولیت. مردی که گلی آورد تو زندگیش، مردی که مسئولیت گرفت دیگه مرد نیست، دیگه لوتی نیست. یه پرنده بال شکستت که نمیتونه بپره.
ببخشید من نفهمیدم، فقط گلی کیه آقا بیابانی؟
گلی تو دلته، گلی تو قلبته. اصلا هر آدمی واسه خودش که گلی داره، اصلا کار ما اینه که از گلی زندگیمون مواظبت کنیم.
بله
گلی که اومد همه چی حساس میشه، مسئولیت گلی کمر مرد رو خم میکنه. بعد تو میگی حساسه، شبی که گلی بیاد تو زندگی هر مردی دیگه اول و آخرش باز. اون شب دیگه صبح نمیشه، من با تو اون شب غم گلی رو با جون دل بخره. گلی گلی کجای گلی گلی
گلی
گلی گلی گلی گلی
گلی گلی. الو آقا بیابانی چی شد؟ دوباره قطع کرد. گلی کی بود؟ گلی چی شد؟ چه دل خونی داشتین آقا بیابانی ها. ای بابا میگن دیگه این شبای حساس زندگی به بعضی خیلی فشار میاره، اینه ظاهرا آقا بیابانی هم زیر همین این فشاره بوده. ایشالله درست میشه دیگه. سامی جان یه آهنگ گلیدار بذار برای آقا بیابانی اگه الان شنونده است، شاید یکم حالش بهتر بشه. برو بریم. آره دمت گرم.
گلی خوشگلی، گلی دلبری، گلی از همه زیباتری، گلی واسه من، گلی واسه عشق، گلی از همه مبروکتری. گلی خوشگلی، گلی دلبری، گلی از همه زیباتری، گلی واسه من، گلی واسه عشق، از همه مغروتری. تو که فاتح شهر قلبم، 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 تو که مرهم زخم و دردمی، دردمی.
یه شب دیگه و یه با هم بودن دیگه هم تموم شد. اصولا کار ما اومدن و رفتن و تموم شدنه و همینه که از ازل تا ابد آدمیزاد یکی از بزرگترین مشکلاتش دلتنگی بوده و هست. دلتنگی برای دوست، دلتنگی برای یار، دلتنگی برای خاک، دلتنگی برای اولین بوسه، دلتنگی برای آخرین دیدار و بدتر از همه دلتنگی برای خود. خودی که از دست دادنش گاهی بدترین دردیه که روح آدمو تباه میکنه. شبتون خوش، دلتنگی هاتون با سرانجام.
شما رو شب خواندی یا رفتی، دلم را لرزاندی یا رفتی، شنیدی قوقای توفان را، زخاندن و ماندی یا رفتی، زباق قصه سایه ابریست در دل مهتاب، مثل روح آزرده مرداب، دلم را لرزاندی یا رفتی، چو مرغ شب خواندی یا رفتی.
آخه ای تو عشق سرده زمستان را چوباران افشان دیارفتی دشت خواب زراح شیری پرمهتاب